عراق رو که شما میبینید چقدر شریفن، چقدر مهمان دوستن، چقدر بزرگوارن، اینها رو خونه هاشون رو منفجر و منهدم میکردن. حداقل یکی دو بار انتفاضه ماه صفر در عراق بر سر مسئله زیارت اربعین شد در زمان بعثی‌ها. یک بارش در 1397 قمری بود که درگیری‌های سختی رژیم سرکوبگر و جلاد بعثی با زائر امام حسین و انقلابیون شیعه داشتن در طول راه و در خود حرم سید الشهدا مردم رو به مسلسل بستن و بسیاری شهید و مجروح شدن که مشهور شد به انتفاضه صفر. بقیه و از جمله ملت ما هم که به کلی محروم بودن. من اونایی که سنشون بالاتره به اون زمان در جبهه ها حضور داشتن یادشونه 35 سال پیش کی باور میکرد در جبهه که برای هر یک کیلومتر نزدیک شدن به کربلا شهید میدادیم. بین عملیات وقتی برادران ما مجروح میشدن میافتادن به بقیه میگفتن که وقت رسیدید کربلا به ابا عبدالله بگید ما داشتیم میومدیم بین راه افتادیم، سلام ما رو به امام حسین برسونید. و خب اون موقع کسی نرسید به کربلا، ولی امروز من این صحنه ها رو تو میبینم و یاد اون روزها و شبهای عملیات ها میفتم که بزرگترین آرزوی بچه ها این بود که و تو خواب نمیدیدن که میشه یه وقتی مخفیانه یک نفری دو نفری بریم زیارت ابا عبدالله، امروز اون شهدای بزرگوار ما ببینن این صحنه رو، ببینن که 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون جمعیت از بیش از 100 کشور جهان دارن حرکت میکنن در گرمای 44 درجه زن و مرد، پیر و جوان، کودک، سالم و مریض، فقیر و غنی و کسانی که حتی خیلی از زبان هم دیگر رو نمیدونن ولی به نحوی با هم برادرن، خواهرن و نزدیکن که گویی سالهای سال با هم زندگی کردن. همه جای دنیا رقابت بر سر خوردن، اینجا رقابت بر سر خوراندنه. همه مسابقه میدن، همه جا در همه تمدن‌ها که کی بیشتر بخوره و کمتر کار کنه و خدمت کنه، اینجا مسابقه برعکسه، مسابقه بر سر اینه که کی بیشتر خدمت میکنه، کی بیشتر فداکاری میکنه. این اون مبنای تمدن جدید، یک تفکر جدید و محل تولد انسان جدید هست. پیاده روی اربعین، زیارت اربعین به تعبیر جناب صاحب که میگه دل گرم تشنگیش با آب بقا کم نمیشه، علاجش تیر شهادته و دل عاشق با پیام قاصد تسلی داده نمیشود و با قبل نما شوق حرم کم نمیشه. اینا میرن تا برسن به حسین. این جمعیت تیر شهادت است، دل گرم را علاج این تشنگی با آب بقا کم نمیشود، قاصد تسلی دل عاشق نمیدهد، شوق حرم به قبل نما کم نمیشود. تعبیر یکی از دوستان از آقایم علما که مرحوم شدن، مرحوم آقای حائری، یه وقتی تو همین راهپیمایی ایشون بود، تعبیر زیبایی داشت و میگفت که شما ببینید این 20 چند میلیون گاهی تا 30 میلیون جمعیتی که در مراسم اربعین میان و تو همین سالهای اخیر هر سال داره دو برابر و چند برابر میشه. از خود ایران تا 8-9 سال پیش ما فقط 40,000 زائر داشتیم، 40-50,000 بیشتر نبودن. امسال نزدیک 4 میلیون از ایران آمدن، یعنی ظرف 7-8 سال 100 برابر شدن. ما توی مسیر مسیحی دیدیم، یهودی دیدیم، ما توی مسیر کمونیست و سوسیالیست دیدیم، از پارلمان اروپا آمدن، ما توی مسیر خواننده و رپر امریکایی و فرانسوی دیدیم، ما توی مسیر لیبرالیست و سکولاریست و آدم های غیر مذهبی نویسنده و صاحب نام احزاب مطرح در دنیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا، در اروپا دیدیم، توی مسیر بودایی و هندو از شرق آسیا دیدیم. پیروز یک خانم زرتشتی، یک خانم جوان زرتشتی اینجا تو مسیر ایشون اومد دیدیم، ایشون گفت که من 40 روز پیش عاشورا هم خودم آمده بودم زیارت حسین و عباس، برگشتم دیدم دلم نمیاد. دوباره این خانم زرتشتی از ایران بلند شده تنهایی در حالی که مریض بود، یه خانم جوانی، دوباره خودش اربعین، پیاده روی اربعین آمده بره زیارت امام حسین. اینا برادران و خواهران غیر عادیه. این اون کشش معنوی و توحیدی است که با میلیاردها دلار پول و توپ و تانک و مسلسل و زور نمیشه ایجاد کرد. هیچ نقطه ای از جهان یک چنین اتفاقی نمیفته که به نام حسین قام الله علیه میفته. یه وقت دقت کنن دنیا و خودمون که این جمعیت عظیم اینجا چجوری پذیرایی میشن. اصلا بقیهش به کنار، این عشق و فداکاری و برادری و اخوت و اینکه جیب یک نفر جیب همه است، همه جا مراقب مالکیت شخصیشون هم اینجا درهای خونه هاشون رو باز میکنن، مالکیت خصوصی دیگه وجود نداره، همه چی مال همه است، همه یکی هن، همه یک خانواده ایم. اوج صلح و اوج برادری و خواهری و اوج عشق و مروت و فداکاری اینجا همه یک نفر هم. در حالی که در تمدن‌های مادی و همه جای جهان در هر جا که حسین نیست، هر یه نفرم خودش چند نفره، یعنی شکاف شخصیتی داره، چند شخصیتیه، هر یک نفرم چند نفره. همه این 20 میلیون آدم یه نفره. اینا درس مکتب اهل بیت. و جالب ایران و عراق که 8 سال جنگ بود و نزدیک چند صد هزار از دو طرف کشته شدن، خون ریخته و قاتل هر دو ملت صدام و حزب بعث بود، هم ملت عراق هم ملت ایران رو قتل عام کردن، چجوری بعد از 8 سال این همه عشق و برادری و محبت، این جز معجزه ولایت، جز معجزه مکتب، جز معجزه ابا عبدالله علیه السلام امکان نداره. فقط حسین میتونه این خونهای مظلومانه رو بشوید و به جای تفنگ و باروت عشق و محبت بکاره. یه روز یکی از دوستان ما میگفت که تو مسیح من آفتاب گرم بود، خسته شده بودم، نشسته بودم، یک چند دقیقه که بعد برم دیدم یه نفر از این برادران عراقی آمده، از این میزبانا دیدم آمده کنار من وایستده، هی جا به جا میشه، هی میاد این وقت میره اون وقت. من نفهمیدم برای چی کار میکنه، داشتم نگاش میکردم، بعد فهمیدم این آمده جلوی آفتاب که من تو سایه او باشم. این آمده جلوی آفتاب وایستده بین من و خورشید که سایش بیفته رو من، من گرما کمتر بخورم. خب این ایرانیه، او عراقیه، 8 سال جنگ بود، غیر از امام حسین کی میتونست این حالت رو ایجاد کنه، فصل رو وصل کنه و از اون طرف وصلهای خائنانه رو فصل کنه، بین حق و باطل جدایی بندازه. حالا همین رابطه رو شما بدید به تمدن غرب. دو تا ملت تا ابد با هم دشمنن، هر 40 سال 50 سال میخوان از هم انتقام بگیرن. این رابطه رو بدید به تمدن اسلامی، دشمن رو تبدیل میکنه به بهترین دوست، بهترین دوست. چجوری میان جلوتون رو میگیرن، به زور میشونن، پاتون رو ماساژ میدن، بادتون میزنن، غذای زن و بچه‌شون میاد میده به شما. اینا اغلبشون که مرفه نیستن که. من از بعضی از خانواده های شریف عراقی شیعه، حتی سنی هاشون، موکبای سنی شما دارید اینجا، موکبای اهل سنت عراق دارید. من از بعضی از خانواده هایی که شما الان از تو خونه هاشون کنار خونه هاشون عبور میکنید و هرچی دارن میدن به زائران امام حسین، شنیدم که اینا در طول سال پولاشون رو ذخیره میکنن برای امروز، یعنی در طول سال غذای خوبی که میخواد به زن و بچهشون بدن نمیدن، خود زن و بچهشون میگن ما نمیخوایم، اینا رو پسنداز کن برای اربعین. این پولا رو میذارن کنار، هر سال اینجا به زائران امام حسین میدن، گاهی غذاهایی میدن به زائرین که خودشون در طول سال کمتر میتونن بخورن. حالا شما این جمعیت 10-20 میلیونی رو بدید دست غرب، بزرگترین بازار اقتصادی رو راه میندازن. اگر این تفکر سرمایه‌داری نباشه، میگه کدوم بازار بهتر از این بازار 20 میلیونی و 30 میلیونی؟ اصلا میشه 20 میلیون آدم رو تیغ زد، غارت کرد. فقط اگر این مردم نباشن، این جمعیت نه، یک دهم جمعیت بخواد این مسیر رو بره، هزاران کمپانی سرمایه‌داری اینجا مغازه فقط بزنن، هم بخواد نمیدونم بستنی و آب و چای فقط بدن، میلیاردر میشن. ولی ملت عراق با حب اهل بیت کارو نمیکنه و نمیذاره کارو بکنه. اگر نظام سرمایه‌داری غرب بود، این مردم رو به چشم بازار و مشتری نگاه میکرد، هر چیزی رو 10 برابر قیمت میفروخت، چون تقاضا بود، تقاضا هست. ولی مردم شریف عراق و دولت مردمی عراق یک ریال پول از کسی نمیگیرن، باید خودشون هزار مشکل دارن، یک کشور جنگ زده است، این کشور هنوز به طور کامل از تحت اشغال خارج نشده، هنوز نطفه های فاسد بعثی و داعشی و اینا هنوز هستن. کجای عالم این کار رو میکنن؟ اگر عراق میخواست از این 40 فقط استفاده اقتصادی ببره، هر جنسی رو 10 برابر قیمت هم میفروخت به سرعت همه کالاهاشون فروش میدن. میتونستن اینا ثروتشون رو 1000 برابر کنن این خانواده ها. 40 امام حسین انسان رو به انسان گره زد. انسانی که تمدن مادی غرب تربیت میکنه یک انسان خشک فاقد محبت کاسب منش که فقط همه چیز رو برای خودش چرتکه مادی میندازه که چی به من میرسه. یه همچین انسانی رو تربیت میکنه. تمدن غرب انسانها رو با هم دشمن میکنه. تمدن حسینی و اربعینی همه رو با هم برادر و خواهر میکنه. این تفاوت این دو نوع تفکره. اهل عالم ببینن که بعد از 8 سال جنگ امروز نزدیکتر از ملت ایران و عراق به هم در دنیا وجود نداره. شما دیدید توی 2 سال چه توطئه هایی کردن تو عراق به مردم عراق. هی رسانه های دشمن آمریکایی‌ها، غربی‌ها، بعضی‌ها اینا مدام به مردم عراق میگن که ایران کل اموال کشور شما رو خورد. به مردم عراق هی تبلیغات میکنن تو رسانه‌هاشون که آقا نفتتون رو ایرانی‌ها خوردن، پولاتون رو ایرانی‌ها بردن، ایرانی‌ها بر عراق و سوریه حاکم شدن، نمی‌دونن فارس بر عرب، عجم بر عرب چی شد و اینا. مدام از این طرف تو ایران چی میگن؟ همون رسانه‌های دشمن به مردم ایران میگن آقا عراقی‌ها کل پولاتون و بیت المالتون و نفتتون و حق شما رو همه رو دادن عراق و سوریه و اینا خوردن. همین پارسال تو ایران چجوری تبلیغات کردن که آن مردم این مردای عراقی میان ناموس شما رو نمیدونم مشهد کجا، خوزستان کجا بی ناموس کنن. عین این حرف رو تو عراق به عراقی‌ها گفتن. گفتن ناموس شما افتاده دست ایرانی‌ها. توی خوزستان اومدن گفتن نفت و آب و پول شما رو دارن میدن به عربا، به عراقی‌ها، به سوریه، به فلسطین. تو عراق به اینا گفتن که شما میدونید چرا وضع مشکلات دارید؟ برای که کل پول عراق رو دارن میدن ایرانی‌ها دارن می‌خورن. آب و برقتون و نفتتون و همه رو دارن میدن ایران. این پروژه ادامه داره. برای که میدونن همونایی که 8 سال جنگ راه انداختن، همونا میدونن که این اتحاد، این وحدت، این برادری سرنوشت شیعه و جهان اسلام، سرنوشت این منطقه رو به کلی تغییر داده و تغییر خواهد داد. چرا رسانه های غرب این پیاده روی عظیم اربعین رو سانسور میکنن؟ شما 100 تا آدم دور هم جمع میشن یه چیزی به نفع شما میگن 1000 بار نشون بدید. 20 میلیون آدم چند سال دارن میرن، بزرگترین تجمع جهانه. چرا یه بار تصویر این راهپیمایی رو توی ماهواره‌هاتون نشون نمیدید؟ برای که میترسید. برای که میترسید. چون وقت مردم میپرسن حسین کی بود، زینب کی بود، اینا چی میگفتن، بعد سرنوشت دنیا عوض میشه. شما هم میگید شیعه رو به هر جا میخوان معرفی کنن، یک قمزنی ها رو نشون میدن تو اینترنت که خون همه جا ریخته و همجا میگن شیعه یعنی قمه و خون و خشونت. ولی میدونن اگه این راهپیمایی لو بره خبرش در سطح دنیا میان، میبینن که شیعه یعنی عشق و محبت، شیعه یعنی تولا و تبرا، تولی و تبری. شیعه ترکیب درود و مرگه، درود بر انسان و مرگ بر دشمنان انسان، دشمنان خدا. میان میبینن که شیعه پیام تشیع و مکتب اهل بیت یعنی برادری و اخلاص و فداکاری و وفاداری. این توطئه تبلیغاتی علیه اسلام و شیعه مال الان نیست. فقط در زمان اهل بیت همون موقع رژیم فاسد بنی امیه و بنی عباس مردم رو، شیعیان رو کشتار میکردن، تکه تکه میکردن، شکنجه میکردن، غارت میکردن. بعدم باز میگفتن که بله اسلام شیعه مذهب خشونته. بعد که یکی از شیعیان آمد به امام صادق علیه السلام یه وقتی پرسید آقا آیا هل الحب من الدین، آیا محبت هم جزء دین هست؟ حالا ببین چه سوال عجیب غریبی. دین فقط عبادت است و یا محبت هم جزء دین هست؟ امام صادق علیه السلام تعجب کردن، فرمودن چرا اینجوری سوال میکنی؟ سوال درست اینه، هل دین الا الحب، آیا دین بجز محبت چیزی هست؟ نگو آیا در دین محبت هست، بگو دین جز محبت و عشق چیزی دیگری هست؟ اصلا فلسفه خلقت این هستی در عرفان نظری معنوی اسلامی عشق و محبته. تو حوزه عرفان میگن که علت خلقت این عالم عشق است، عشق به کمال، عشق خداوند به خودش، به تجلی خودش، به کمال مطلق. شما تو دعای تو حدیث کسا چی میگید؟ میگید خدایا این آسمان برافراشته و این زمین گسترده را خلق نکردی، خورشید نور بخش روشنی آفرین و این ماه منیر رو خلق نکردی الا لمحبت هاولا. اصلا فلسفه خلقت همه این محبت بوده، عشق. فلسفه وجودی عالم و آدم محبت و عشق. خدا عاشق ماست، ما رو آفرید، ما مظهر عشق خدایی. حکم جهاد و نهی از منکر و شهادت و مبارزه هم برای دفاع از این عشق، دفاع از انسان، دفاع از کمال و تکامل، تکامل انسان، دفاع از انسان. مشکل دنیای جدا از منطقه اهل بیت و اسلام شرق و غرب اینه که انسان رو نمیشناسن، از انسان چیزی نمیدانن، نمیدونن مبدا انسان چی بوده و غایت او چیست، هیچ تعریف درستی از جهان ندارن، از انسان ندارن. بلوک شرق شعار عدالت میداد بدونی که انسان را و عدالت رو بشناسه، بلوک غرب شعار آزادی میده و حقوق بشر بدونی که بشر رو و حقوق رو بشناسه و معنای و فلسفه آزادی رو درست بتونه تعریف بکنه. شما نمیتونید انسان رو تعریف بکنید، چجوری راجع به جهان حرف میزنید و راجع به انسان تصمیم میگیرید، چجوری از آزادی و عدالت حرف میزنید؟ پیامبر آزادی و عدالت حسینه. اول جهان رو درست تعریف کن، انسان رو تعریف کن، و بعد جای این انسان در این جهان رو درست تعریف کن، مفهوم تکامل انسان و کمال انسان رو و کمال و تکامل جهان رو درست بفهم تا بتونی جای آزادی و عدالت رو و نسبتش رو با انسان و کمال انسان و با معنا و فلسفه هستی درست بیان بکنی. به تعبیر متفکران اسلامی اینها یه سری ارتکازات و عرفی رو غربی‌ها گرفتن، تبدیلش کردن به شعار. چپا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد عدالت، راستا گفتن بزرگترین چیزی که انسان میخواد آزادی است. اونایی که شعار عدالت دادن بزرگترین ظلمها رو در حق انسان کردن. بلوک شرق مارکسیستی از انسانها و ملتها بردههایی ساختن که دیگه هیچ کس هیچی از خودش نداره و نداشته باشه. یعنی وقتی مالکیت انسان رو بر دسترنج عمل شخصی خودش حذف میکنی، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ وقتی میگی هیچ کس مالک کار خودش و مالکیت خصوصی کار خودش و عرق ریزی خودش نیست و هر کس هر کاری بکنه مال حزب کمونیسته، تو به ابتدایی ترین حقوق انسانهای زحمتکش احترام نگذاشتی، از کدوم عدالت حرف میزنی؟ همه رو مجبور کردین به کار برای خودتون. بردهداری مدرن ملت‌ها، بردهداری جمعی، خب این انسان که حتی حق تصمیم گرفتن در مورد دسترنج شخصی خودشو نداره تو نظام کمونیستی و مارکسیستی، دیگه دست و دلی برای کار کردن نداره، با کدوم انگیزه کار کنه؟ چطور وقتی برای خودش نمیتونه کار کنه، برای دیگران چطور کار کنه؟ به خصوص که به خدا و آخرت هم معتقد نباشه و بگه عالم همین عالم است و بس. اصلا برای چی باید برای دیگران فداکاری کنه وقتی برای خودش هم دیگه نمیذارن کار کنه؟ خب تبدیل شد به یک دیکتاتوری بزرگ جهانی و مردم خسته شدن به اون نظام، از هم پاشید. غرب از شرق بدتر، با اینکه غرب موضع صریح ضد دینی نمیگیره، کلاهبرداری دینی کرده و میکنه، جنایت میکنه و میره کلیسا رهبرانش. ولی غرب هم از آزادی گفت، ولی از آزادی ثروتمندان و سرمایه‌داران گفت، نه آزادی مردم. اونا به آزادی ملت‌ها و مردم طبقات متوسط و پایین کاری ندارن. مردم باز شدن برده و سرمایه‌دار شد برده‌دار و حکومت‌های سرمایه‌داری با ظاهر دموکراسی شدن کارگزاران این برده‌داری مدرن سرمایه‌داری. بنابراین غرب با شعار آزادی، شرق با شعار برابری، آزادی و برابری رو از انسان گرفتن. ولی شما امروز در این راهپیمایی 40 اون منطقی رو که عدالت و آزادی درست انسانی رو تعریف میکنه دارید میبینید. شما برادران و خواهران همه چیز دارید و غرب و شرق از منظر انسانی هیچ چیز ندارن. این 40 بزرگترین نمایشگاه فکری، اخلاقی، فرهنگی، عملی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و انسانی در دنیاش. همین محبت این مردم عراق رو به میلیون‌ها کسانی که نمیشناسن چجوری میتونید تفسیر کنید؟ این صاحب خونه ها التماس میکنن، دلتو میگیرن، میگه بیا من بهت نوکری کنم برات. همینا تو شرایط عادی شما بیایید محتاج یک دینار پولن، یک ریال پولن. بعضیش این دوست ما که میگفت واقعا به سختی جلوی گریه‌مو میگرفتم که تو آفتاب آمده گفته یک زاهد امام حسین ایرانیه، یه عراقی آمده این جلوش وای میسته که آفتاب به او بخوره، این تو سایه او قرار بگیره. شما اگه یک جای دیگه در تمام کره زمین همچین صحنه پیدا کردین جز تو زیارت اربعین، اصلا ما به این رسانه‌های غرب و شرق میگیم آقا نمیخوام شما چیزی اضافه کنید، بیاید فیلم مستند بگیرید، بخشی از این واقعیت رو تصویر کنید. این فیلمیه که همه قهرماناش آماده هم دارن کاراشون انجام میدن، همه کاراش شده، احتیاجی به تصنع و تکلف و هزینه کردن و فیلم های هالیوودی نیست، حقیقت عریانه. زیارت اربعین داره نشون میده از 100 کشور آمدن و از مذاهب مختلف حتی ادیان مختلف توی جمعیت هستن. ما اینجا ایزدی دیدیم، بودایی دیدیم، کمونیست دیدیم، لیبرالیست دیدیم، نماینده های چند نفر از اتحادیه اروپا آمدن ببینن چه خبره. اینا یعنی چی؟ یعنی عالم تشنه محبت و تشنه عشق، عالم تشنه برادری است، تشنه حسینه. این اربعین پرچمی است رو دکل کشتی اسلام که این کشتی که از دور میاد اون پرچم اول دیده میشه. این پرچمه، این پرچم رو بالا و بالاتر برد. مثل حجاب، حجاب چطوری امروز در دنیا پرچم اسلام شده؟ چرا غرب شعار لیبرالیسم و آزادی میده، آزادی دین، آزادی بعد حتی آزادی از زنان مسلمان خود اروپا؟ الان تو چندین کشور در اروپا همجنس بازی قانونی شده، حجاب ممنوع و غیر قانونی. یعنی با قانون از فحشا و فساد حمایت میکنن، با قانون به جنگ اخلاق و کرامت و پوشیدگی و عفت میان. ولی چی؟ شما خودتون رو رسوا کردید. ولی که میدونید این روسری امروز یکی از دکلها و شعائر و نمادهای این تمدن جدید انسانیست که میگه زن آلت دست مردان فاسد نیست. زن رو نباید مجبور کرد برای مردان خودش رو برهنه کنه، آرایش کنه تو عرصه عمومی. زن ابزار چشمچرانی مردان فاسد نیست. زن کرامت داره. با زن نباید برخورد مرد سالارانه کرد. برخورد مرد سالارانه با زن یعنی زن بی حجاب بیاد بیرون، چون مردا دوست دارن زنا بی حجاب باشن. مردای دنیا، مردان فاسد دوست دارن زنا بی حجاب باشن، میگن اصلا کلا برهنه بریم بیرون. مردای دنیا مخالف حجابن. حجاب بالاتر از تکلیف زن در رأس حقوق زنه. چرا غرب اینقدر مبارزه میکنه و ممنوع میکنه؟ برای که میدونه وقتی این نماد این روسری آمد، این حجاب آمد، وقتی میبینه این راهپیمایی اربعین این نماد در دنیا منتشر میشه، اینا پیام داده برای دنیا، اینا جهت تمدن بشری رو تغییر میده. این عشقی هم که این مردم میریزن، این عشق هم عشق نشاط و شوق به کماله. این عشق و شوق بزرگ و مقدس است که میگه خدایا تو را سپاس که یه چونین قربانی هایی از این مکتب و در رأسش حسین سلام الله علیه برای دفاع از اسلام، یعنی دفاع از انسان، دفاع از ارزش های انسانی، یه چونین قربانیان بزرگی آماده شدن و بدون هیچ پروا و ترسی به میدان آمدن و سید الشهدا فرمودن من خونم رو در این راه میریزم، من این خون قلب من و خون گردن من، ما رو بکشید، ما رو بکشید، ما رو تا انسان رها بشه. و این پیام است که در قیام آخر الزمان یکی از جهانی و انقلاب بزرگ امام زمان که همه رژیم های جهان رو سرنگون میکنند و حکومت عدل جهانی تشکیل میدن، یکی از شعاراشون یا لسارات الحسینه. همین کوفه که محل شهادت حسینه، همین کوفه مسجد سهله، مسجد کوفه میشه مرکز حکومت امام زمان و از اینجا جهان شروع میشه به آزاد شدن. اینا پیام داره. پیامش اینه که بالاخره تمام این تبهکاران تاریخ به دست کسانی که از بالا و به دست ربوبیت آسمانی تربیت شدن و ساخته شدن و امامشون حسین ابن علی است، همه اینها به زمین خواهند خورد. این عشقم علامت یک هیجان بزرگ و یک انقلاب درونی است که به صورت عشق میاد بیرون. شیعه با عشقش خون حسین رو تازه نگه داشت، نگذاشت این خون خشک بشه و این خون پوشیده بشه.
یا مولانا یا حسین،
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل دل روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا.
مسائل جدیدی وجود داره، در زمینه اقتصاد مسائل تازه‌ای وجود داره. ما مثلا حالا بانکداری اسلامی رو به وجود آوردیم، امروز مسائل تازه‌ای در زمینه مسائل پولی و بانکداری وجود داره، اینا رو بایستی حل کرد. باید اینا رو در بانکداری اسلامی، بانکداری بین الربا، باید اینها رو دید. کی باید اینها رو انجام بده؟ فقه متکفل این چیزهاست. که البته همینجا من عرض بکنم که ما نیاز به کرسی‌های بحث آزاد فقهیمون در حوزه قم که مهمترین حوزه است برآورده نشده است. من این رو الان اینجا عرض میکنم، آقایونی هم از قم تشریف دارید اینجا، این نیاز برآورده نشده. در قم باید درس‌های خارج استدلالی قویی وجود داشته باشد، مخصوص فقه حکومتی، تا مسائل جدید حکومتی را، چالش هایی که بر سر راه حکومت قرار میگیره، مسائل نو به نو که برای ما داره پیش میاد، اینا را لحاظ فقهی مشخص بکنن، روشن کنن، بحث کنن، بحث های متین فقهی انجام بگیره. بعد این بحث ها میاد دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را تبدیل میکنن به فراورده هایی که قابل استفاده است برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملت های دیگر. این کار بایستی انجام بگیره. ما لازم داریم که این کاوش های عالمانه محصولش میتوانه در معرض استفاده ملت ها و نخبگان دیگر کشورها هم قرار بگیره. الان شما ملاحظه کنید در مدت 8 ماه تقریبا در یکی از آرامترین و ساکتترین نقاط عالم، یعنی شمال آفریقا و این حول و حوش شمال آفریقا و جزیره العرب، 4 تا نظام سرنگون شده تقریبا، یعنی 4 تا دیکتاتور چسبیده به صندلی متکیه به غرب و متکیه به آمریکا زیر رو شدن، مصر، تونس، لیبی و یمن. خب این خیلی حادثه مهمی است. من عرض کردم، بازم عرض میکنم، ما ابعاد عظمت این حادثه رو واقعا نمیتونیم الان درست ترسیم بکنیم. خیلی کار بزرگی انجام گرفته است. خب اینجا ملت ها در معرض حوادثی هستند. یکی از این حوادث که انشالله این پیش بیاد این است که نخبگان دینی ملت ها بتوانند زمام امور این ملت ها رو در دست بگیرن و راه درست را که برخواسته از اسلام و برخواسته از شریعت و برخواسته از نیازهای بومی و اقلیمی باشه، این رو برای مردم ترسیم کنن. این بهترین راهه. اما آیا این راه چقدر احتمال داره که پیش بیاد؟ انسان دلش میلرزه. یک احتمال دیگر این است که همون کسانی که عواملشون از در رفتن بیرون، از پنجره وارد بشن دوباره، همون کسانی که 30 سال از یک دیکتاتوری در مصر در مقابل اسلام، در مقابل حرکت ضد صهیونیستی مصر، ملت مصر ایستادگی کرد و سرکوب کرد، او رو حمایت کردن، این دیکتاتور رو، همونا باز زمینه ساز یک دیکتاتوری دیگری بشن. خب اول که دیکتاتور نمیگه من دیکتاتورم، یه شکلی بهش میدن، دستگاه‌های تبلیغاتی هم دارن، پول هم دارن، امکانات هم دارن، مزدور و آدم هم حتما دارن. خب اینها یک بیم اینه که اینا بیان یک نظام‌هایی رو باز خودشون درست کنن، یا یک نظام‌های الگو گرفته کامل از غرب، که این خطر بسیار بزرگی است برای همین کشورها که به اسم دموکراسی و به اسم آزادی و این حرفا بیان نظام‌های غربی رو در اینجا حاکم بکنن. و انواع و اقسام خطرهایی در اینجا وجود داره. اینجا اون چیزی که میتوانه به این کشورها کمک بکنه تفکر مردم سالاری دینی است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.